مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری رو در خصوص موضوع وظایف اصلی منتظران ظهور. ایشان به سه وظیفه اصلی برای فراهم کردن ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره داشته که اولین آن اصلاح خود و داشتن ایمان و تقواست. حجت الاسلام ماندگاری دومین وظیفه ما را داشتن اجتماع و حفظ و تقویت جمع بودن عنوان می کنند و انتشار تفکر امام زمانی را سومین وظیفه برای ما می دانند. عزیزان شنونده، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه از خدا می خواهند خدا فرج را برساند ان شاء الله. همه میخواهند در زمان ظهور حضرت زنده بمانند ان شاء الله. همه میخواهند زیبایی های زمان ظهور حضرت را ملاحظه کنند ان شاء الله، این هم محقق بشود. اما آیا از خودمون این سوال کردیم که وظیفه ما برای تحقق شرایط ظهور و قواعد ظهور چیست؟ از آیات و روایات میخوام محضرتون اشاره بکنم ما سه وظیفه اصلی داریم. شما که میخواهید خداوند ما رو جزو یاران حضرت قرار بدهد، به این سه وظیفه دقت کنید. یک، اولین محور وظایف ما اصلاح خودمونه، تقویت بنیه معنوی خودمونه. ببینید آیه شریفه قرآن رو محضرتون تلاوت میکنم، آیه 119 سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. همه تفاسیر میفرمایند این صادقینی که اینجا خدای تبارک و تعالی فرموده، مراد اهل بیت عصمت و طهارت. خدا خیلی ساده فرموده هر کی میخواد در معیت امام زمان باشه، به عبارتی به درد امام زمان بخوره، باید ایمان و تقوای خود را رعایت کند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ایمان تو قلبه، دیده نمیشه، ولی تقوا بیرونه. تقوا همون نمایش ایمان در اعضا و جوارح و رفتارمونه. یعنی چی؟ خوب دقت کنین، من میخوام ساده معنا بکنم. ایمان یعنی باور دارم خدا هست، یک. باور دارم حکم خدا بالاترین حکم است، دو. کلمت الله یل اولیا، حرف خدا از همه حرف ها بگی بالاتر است، دو. باور دارم کلام خدا ما را به سعادت میرساند و من اعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. باور دارم اتصال با خدا ما را به سعادت میرساند. اینا معنی ایمانه. باور دارم قیامت حساب و کتاب بر اساس حرفهای خداست. ببینید چقدر خوبه. اگر فرض میکنیم یه بی نمازی رو باش مواجه شدیم، بهش بگیم اگر نماز نخوندی و ارتباط با خدا نداشتی، دست تو قیامت خالیه، تو قیامت بیچاره میشی. چون شاید بعضیا بگن آقا ما نماز خوندیم تو دنیا پولدار نشدیم، نماز خوندیم مریضمون خوب نشد، نماز خوندیم خانه‌دار نشدیم. قرار نیست همه مزدای نماز رو تو دنیا به ما بدن، تو قیامه. این معنی ایمانه. آمنو یعنی چی پس؟ خدا هست، حرف خدا بالاتره، حرف خدا مسیر سعادته، حرف خدا ملاک حسابرسی قیامته. چون هممون میریم به قیامت، کیه که منکر مرگ باشه؟ هممون میمیریم و بعد از مرگ ملاک حسابرسی ما در قیامت که با مرگ شروع میشه حرف خداست. حالا این باورها تو قلب ماست. خوب دقت کنید، میخوام تقوا رو معنا کنم. این باور تو قلب ماست. تقوا یعنی رعایت بایدها و نبایدهای خدا تو زندگی. رعایت بایدها و نبایدهای خدا تو رفتارمون. خدا برای چشممون باید و نباید گذاشته، فرموده حلال ببین حرام نبین. برای شکممون باید و نباید گذاشته، حلال بخور حرام نخور. هر کی خدا رو تو قلبش باور داره، تو عملش رعایت تقوا میکنه. بخوام یه نتیجه بگیرم مردم ها، توجه، کسانی که در عملشون رعایت حلال و حرام نمی کنن، تو پوشششون بی حیا را میرن، تو زندگیشون مال حرام میخورن، دست به بیت المال میزنن، حرام گوش میدن، حرام میبینن، حرام میخورن، روزی هزار مرتبه هم بگن لا اله الا الله، احتمالا راست نمیگن. چون علامت ایمان درونی تقوای بیرونیه. اینو آیه قرآن داره میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. هر چقدر تقوا پیشه کنیم معلوم میشه ایمان تو قلبمون قویه. چون اهل بیت فرمودن ایمان بر سه مرحله: اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان یا بالجواره. هر دوش روایت هست. کسی که توی جوارحش رعایت نمی کنه، خب این طبیعتاً بعد خیلی قشنگ قرآن گفته و کنوم از صادقین. چون اصلاً امامان ما کسانی که باور به خدا ندارن، رعایت حرام حلال نمی کنن، اصلاً امامان ما اینا رو تو دایره دورورشون راشون نمیدن. لذا پیغمبر شب جنگ احد که خیلی هم به نیرو نیاز داشتن، فرمودن اونایی که حق الناس به گردنشونه بلندشن برن بیرون، اینا به درد ما نمیخورن. امام حسین هم شب عاشورا فرمودن اونایی که حق الناس به گردنشونه برن بیرون. و من یقین دارم مردم از همین الان دارم میگم، امام زمان هم میفرماین اونایی که رعایت تقوا نکنن از دایره و خیمه ما برن بیرون. ای آیه دیره میگه. پس کسانی که میگن اللهم عجل ولی کل فرج، کسانی که دارن آغاز امامت امام زمان رو به هم دیگه تبریک میگن، کسانی که میگن اللهم اجعلنا من اعوانهی و انصاره، خدای ما رو جزو یارانش قرار بده، حواسشون باشه اولین وظیفه کسانی که میخوان به درد امام زمان بخورن رعایت تقویت ایمان و تقواست. اگه ایمان و تقوا تو جامعهمون زیاد بشه که بی حیایی باید کم بشه، که حروم خوری باید کم بشه. ولی حروم خوری یکم داره زیاد میشه، مخصوصا دستبرد به بیت المال. نباید آمار داشته باشیم ما. این محور اول. همه بزرگواران، سروران عزیز روحانی خودم بدونن وظیفه ماست، هیچ اشکال نداره ها، تقوامون رو زیاد نکنیم، ایمانمون رو زیاد نکنیم. خدایی که حدود 1200 سال امام زمان رو پشت پرده غیبت نگه داشته، بازم بلد نگهش داره. فقط خودمون بی نصیب میشیم از امام زمان. امام زمان میخواد بسم الله تقوا و ایمانتون رو زیاد کنید. یک، این محور اول وظایف. محور دوم چیه؟ محور دوم وظایف منتظران تقویت جمع منتظران است. منتظران باید مثل دانه های یک تسبیح دور هم جمع بشن. با کدوم آیه قرآن میگی؟ با این آیه. دو سه تا آیه، من یکی دو تاشو میگم. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. امام زمان میخواد بیاد تعاونی بر و تقوا یا بنزه. تعاونی؟ آقا با یه نفر که تعاونی را نمیفته که، یه جمع میخواد. پس دوستان امام زمان و منتظران امام زمان باید بلد باشن دور هم جمع بشن. امروز متاسفانه دشمن نمیگذاره ما دور هم جمع بشیم. اسلام آدرسای زیادی داده برای جمع شدن ما. روزی سه وعده فرمودن برای نمازاتون جمع بشید، بشید نماز جماعت، یه امتی میشه. ببینید عاشقان امام حسین تو اربعین چقدر زیبا بود این نمایش، چون یه تجمع بود. روز شهادت امام رضا، حرم امام رضا چقدر زیبا بود، یه تجمع بود. ما برای آمدن امام زمان تجمع لازم داریم، چون دشمن اگر امام ما رو تنها ببینه دور امام کسی نباشه، دوباره امام رو میزنه میکشه، سر میره بالای نیزه ها. 11 تا امام زمان بودن از امیرالمؤمنین تا امام 11 هم. اینا به خاطر نبودن یار به شهادت رسیدن، نبودن یار به شهادت رسیدن. ولی اگر قرار است امام زمان بیاد، یه تجمع عظیم میخواد، یعنی امت میخواد. یعنی دوستداران امام زمان باید بلد باشن با هم کار تشکلی بکنن. ببینید الان دشمن از تشکل بسیج ما چقدر میترسه؟ گاهی وقتا هم آمار میدن 11 میلیون ما بسیجی داریم. باور میکنید همین جمله امام دشمن رو نابودش کرد؟ امام ابتدای جنگ اگه خاطر شریف عزیزان بزرگوار باشه، فرمودن مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون بسیجی داشته باشد، که اسم بسیج ما شد ارتش 20 میلیونی. امام زمان تشکل میخواد. تشکل یعنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. چرا اینقدر اسلام ما به خانواده اهمیت میده؟ چون خانواده یک تشکله. چرا اسلام ما اینقدر به مسجد اهمیت میده؟ چون مسجد پایگاه یک تشکله. چرا اسلام ما به حج اهمیت میده؟ چون حج تشکل بین المللی اسلامیه. چرا اسلام ما به نماز جمعه اهمیت میده؟ چون هفته یک بار مؤمنین دور هم جمع میشن، یک تشکله. چرا اسلام به اعتکاف اینقدر اهمیت میده؟ چون عبادت کنندگان جمع میشن، یک تشکل میشه. چرا اسلام فرموده دعاها رو جمعی بکنید، ید الله مع الجماعه؟ چون وقتی جمع میشن یه هیبتی پیدا میکنن. این جمع رو باید حفظش کنی. تعاونوا علی البر و تقوا اینو میگه، میگه همه دور هم جمع بشی. خب جمع یه محور میخواد، دانه های تسبیح نخ میخواد. محور تشکل امام است. محور تشکل چیه؟ امام است. در عصر نبوت پیامبران بودند که اول ایشان آدم، آخر ایشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در عصر امامت امامان بودن. دشمن اینقدر از این تشکل میترسید که معمولا امامان رو یک گونهی قرار میداد که کسی دورشون جمع نشه. امام هادی و امام عسکری اصلا تو پادگان زندان بودن، محصور بودن. امام جواد تو زندان خانگی بودن. امام رضا تو قصر در واقع محصور بودن.
این اصلا میخواست مردم دورشون جمع نشه، که اگر مردم دور اماما جمع میشدن همون موقع وعده خدا محقق میشد. تو عصر غیبت هم اماما برای که من و شما تشکلمون پراکنده نشه به ما گفتن فقها ها محور شما ین فعمل حوادث الواقع افرج او الى روات احادیثنا. لذا مسجد ما امام جماعت داره، جمعه ما امام جمعه داره، حج ما امیر الحاج داره، اینا همه محور داره. پس مردم یه کاری بکنید تو عصر غیبت این تشکل ها تقویت بشه. یک، سه تا کار باید بکنیم. یک، دور هم جمع بشوین. یه ای آیات اینو میگه ها، دور هم جمع بشوین. همه شما میدونید اگه ما دور هم جمع نمیشدیم انقلاب پیروز نمیشد. اگه دور هم جمع نمیشدیم جمهوری اسلامی برقرار نمیشد. جنگ 8 ساله مقاومت نمیشد. اگه تو جمهوری اسلامی مردم با هم نبودن مشکلات تا امروز مقاومت نمیشد، برطرف نمیشد. الانم قائلیم کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما وقتی تنهایی را میریم احساس غربت میکنیم، فکر میکنیم هیچکی نیست. من یه مثال میزنم، تو تهران برای تهرونیای عزیز میگفتم، گفتم تهرانیا تو خیابونا تنها را میرید، چادری که کمه، که نمازخونم که کمه، که مسلمونم که کمه، ولی یه نماز جمعه میشه، یه تشییع جنازه شهدای قواس میشه، هزاران نفر دور هم جمع میشن، این بچه حزب الله یا انرژی میگیرن. نه، مثل که ما زیادیم، ما هر کدوممونم بنابر تعبیر قرآن 20 نفر را حریفیم. ما قرآن یه جا فرموده هر کدومتون 20 نفر، یک جا فرموده هر کدومتون 10 نفر، یه جا فرموده هر کدومتون 2 نفر، به تناسب ایمان ها و قوت هاست. خب اگه ما جمع بشیم هیچ کتاب مقاومت ما رو نداره. برای آمدن امام زمان باید جوان ها دور هم جمع بشن تو بسیج، مردم دور هم جمع بشن تو مسجد و جمعه، همه باید دور هم جمع بشیم. یک، امام داشته باشیم. دو، ما در عصر غیبت امام داریم، بله امام معصوم نیست ولی امام جامعمون که هست، امام دیروز ما محور وحدت حضرت روح الله الموسوی الخمینی. و امام امروز ما حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد. خوشحالیم، خدا رو شکر میکنیم، امت شدیم، امامم داریم. رکن سوم این وظیفه حفظ وحدت است، حفظ وحدت است. ببینید سیاست ابلیس ها، تفرقه بینداز حکومت کن. ابلیس اولین بار بین هابیل و قابیل تفرقه انداخت، یکیشونو کشت. امروزم انگلستان نوچه ابلیسه، میخواد تفرقه بیندازد حکومت بکن. حتی آخوند شیعه برداره ببره تو شبکه های انگلستان بین شیعه و سنی دعوا را بندازه. مردم حضرت عباسی، من بارها توی جایگاه مقدس گفتم، آمریکا و انگلیس دلشون برای اسلام و مکتب شیعه بگید نمی سوزد. چرا بعضی از آخونده رو شبکه های آمریکا و انگلیس پخش میکنن، همه رو پخش نمیکنن؟ پس آدم باید براش سوال بشه دیگه. اونی که اونا پخش میکنن چون در جهت اهداف اونهاست، اهداف اونا تفرقه. امروز قطعا تفرقه بین شیعه و سنی حرام است. باید متحد باشیم. امام زمان امت متحد میخواد، امت تیکه پاره نمیخواد ها. اگه منتظر امام زمانیم، امام زمان امت متحد میخواد. بنی امیه هم بین امت پیغمبر اختلاف انداختن، امام حسین تنها شد، امام حسن تنها شد، امیرالمومنین تنها شد، همه اهل بیت تنها شدن. امروز هم بین امت اسلامی اختلاف بندازن، امام زمان بازم تنها میمونه. پس محور دوم وظیفه منتظران این تشکل رو حفظش کنیم، این تعاونی بر و تقوا رو حفظش کنیم با 3 تا مطلب. 1، جمع بشویم. 2، امام مون رو داشته باشیم. امام نخ تسبیحه. 3، متحد باشیم، متفرق نباشیم. هر کی داد تفرقه میزند شیطان است، هر کس حرف از اختلاف میزند شیطان است. حواسمون باشه، خط روشن روشن، خدا به ما عنایت کرده، اینا رو خیلی باید مراقب باشیم. این محور دوم وظیفه. با آیه قرآن گفتم اگر تعاونو درست بشود بر و تقوا محقق میشود. محور اول تقویت ایمان و تقوا، محور دوم تشکل مسلمون ها و پیروان امام زمان باید تقویت شود. محور سوم وظیفه چیه؟ باید این تفکر صادر شود. این تفکر چیکار بشه آقا؟ منتشر بشود تو دنیا. و یک آروم میگم این شعار رو، شما هم آهسته گوش بدید دشمن نفهمه ها. عدو شود سبب خیر اگر خدا. مردم، ما امکاناتی که تفکر امام زمان رو تو دنیا پخش بکنه نداشتیم. ما نداشتیم. دشمنا اومدن شبکه ارتباطات جهانی درست کردن، فضای مجازی، ماهواره، اینترنت، همه اینا رو دشمنا درست کردن. الحمدلله بچه حزب الله استفاده کنن تفکر امام زمانی رو برای دنیا صادر کنن. همون حرفی که باز اماممون زد ها، هر سه تا حرف و امام گفته ها، همون حرفی که اماممون زد، باید انقلاب ما به جهان بگید صادر شود. و الحمدلله دنیا دیده ها، انقلاب ما به نیجریه صادر شد. 10-15 میلیون عاشق امام زمان تو نیجریه. انقلاب ما به آفریقا، به آمریکا صادر شده. مردم تو خود کشور آمریکا پرچم آمریکا رو آتیش زدن، مرگ بر آمریکا گفتن. انقلاب ما به اروپا صادر شده، به آسیا صادر شده، به خیلی از کشورها صادر شده، ولی هنوز اون کار اساسی انجام نشده. برای آمدن امام زمان هر سه تا حرفو بذارید دوباره از امام بگم. یک، منتظران مصلح خود باید صالح باشن، یعنی ایمان و تقوا. دو، امام فرمود رمز موفقیت ما کلمه توحید و توحید کلمه بود، وحدت کلمه بود. سه، امام ما فرمود انقلاب ما باید به جهان صادر شود. این سه تا کار رو، این سه تا درس رو از اماممون که درس های قرآنی بود، من براتون از قرآن گفتم، یاد بگیریم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه آخر سوره آل عمران. باید ارتباطات ما با دنیا برقرار بشه. دشمن بسترشو فراهم کرده، ما استفادهشو ببریم. چرا دشمن به فضای اینترنت ابتذال تو کشور ما بیاره؟ ما تفکر امام زمانی رو ببریم تو آمریکا، تو اروپا. خدایا این توفیق رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را جز و بستر سازان ظهور آقامون امام زمان قرار بده.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری در خصوص وظایف اصلی منتظران ظهور بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
و عشوه جادو نکرد آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده ام آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده
شهباز و شاه.